بیرون باید تمرین کنین. باید
نورحبیب رامز در کشور هندوستان در یکی از پوهنتون‌ها محصل است. او چندین نکته مهم روش یادگیری را اشاره کرد. او میگوید محیط آرام و سرسبز و همچنان تکرار چندین بار یک موضوع میتواند در قسمت یادگیری کمک کند.
چند قدم مهم است، یعنی هدف از مطالعه شما چیست؟ آماده کردن خود یا خود را آماده ساختن برای یادگیری یا درک مسئله، قرار گرفتن در اماکن آرام و طبیعی بلخصوص در محیط سرسبز با دور از رنگ‌های مختلف و غیر طبیعی، آغاز یادگیری از مطالب کوتاه، دلچسب و کوچک با مطالب بزرگتر، تکرار موضوع، یعنی 5 تا 10 بار تکرار هر موضوع می تواند که ما را در یادگیری کمک کند.
مطالعه کردن یکی از ویژگی‌های انسان‌های فعال است و مطالعه باعث تحول و تغییرات مثبت در وجود هر انسان می شود. محب یوسفی به این باور است که مطالعه زمان مشخص نیاز ندارد و هرگاه که فرصت باشد باید مطالعه کرد.
ما معمولاً از طرف شب مطالعه می کنم. زمانی که غذای شب را صرف می کنم بعد فرصت کافی دارم و با مطالعه می پردازم و همچنان درسایی که از دانشگاه هست را می خوانم. البته به نظر شخصی من مطالعه وقت مشخص نداره. هر زمانی که ما وقت کافی داریم می تونیم مطالعه کنیم، چون همه ما در زندگی خود دارای مصروفیت ها و دغدغه‌ای هستیم، یعنی همیشه نمی تونیم یک تقسیم اوقات ثابت داشته باشیم. پس به خاطر از اینکه در کار ما سکتگی ایجاد خوب است که همیشه زمانی که فرصت پیدا میکنیم به مطالعه بپردازیم.
با وجود شیوه و روش‌های مختلف در قسمت یادگیری، نوع تدریس و جنبه عملی بودن آن نیز مهم است. انجینیر ظفر مهرابی میگوید در یادگیری خوب استاد و شاگرد هر دو نقش اساسی دارند.
جنبه عملی داشته باشد، یعنی توسط عواصف 5 گانه است شود. مثال، اگر استاد کیمیا تعامل 2 عنصر را در لابراتوار عملی به شاگردان نشان دهد، شاگردان بیشتر و بهتر و خوبتر یاد میگیرند، چون که با چشمان خود مشاهده کردند. دوم، با دلایل منطقی ثابت شود، چون انسان ها چیز را که با چشم میبینند و با گوش خود مشنوند او را بهتر یاد میگیرند. اگر اساتید محترم با استفاده از این شیوه ها عمل کنند، تدریسشان خیلی مفید، خوبتر و بهتر واقع.
ظفر مهرابی همچنان افزود بهترین وقت یادگیری و یا هم مطالعه مؤثر صبح وقت است.
در مکانی که درس میخوانم آنجا باید آرامی و خاموشی باشه تا صداها موجب اختلال درس نشن. بهترین اوقات برای یادگیری صبح وقت بعد از بیدار شدن از خواب است، چون که ذهن انسان برای یادگیری کاملا آماده است و همچنان خواب شب تا صبح خستگی انسانها را از بین برده و ذهن انسانها را برای یادگیری کاملا آماده می سازد. خلاصه نویسی هم خیلی مفید است.
اینکه چرا بیشتر جوانان هرچند مطالعه میکنن اما یاد نمیگیرن، روش های درست یادگیری کدام ها هن و چگونه مطالعه میتواند تا مدت زمان طولانی در ذهن آنها باقی بماند، در این باره همکارم رویا معدومی مصاحبه را با خوشحال حاصفی استاد پنتون انجام داده که توجه شما را با آن جلب میکنم.
میشه بر ما بگوین که چرا بیشتر جوان ها با وجودی که درس میخوانن زیاد مطالعه میکنن اما بازم یاد نمیگیرن، در ذهنشان نمیشینه، هر قدر کوشش میکنن بازم چند دقیقه که تیر میشه فراموششان میشه؟
خب این مسئله به نام اختلال یادگیری یاد میشه که به نظر من چندین عامل میتونه در این موضوع دخیل باشه. عامل اول میتونه ژنتیکی، یعنی به شکل ارثی ممکن از والدین به ارث برده باشن که درس را یاد نمیگیره. عامل دیگر فشارهای کاری و مصروفیت های کاری یا مشغولیت های اجتماعی شاگرد یا محصل است که سبب می شود شاگرد یا محصل نتواند به درس ها رسیدگی درست بکنه. بعدش خود شیوه درس دادن و فضای صنف هم تاثیر زیاد داره که یک استاد دانش کافی داره ولی نمیتونه داشته های ذهنی اش را به طرف مقابل یا به شاگرد یا محصل درست برسانه. بسیاری از کسای استادای ما هم ماستری دارن هم پی اچ دی دارن ولی متاسفانه افهام و تفهیم درست کرده نمیتونن یا به محصل درست فهمان نمیتونه. برای تدریس یا برای یک استاد تنها داشتن ماستری یا دکترا کافی نیست، او هم میتونه مؤثر تمام شود ولی فهم و تفهیم یک استادی که درست بتونه بفهمانه محصل را یکی یکی از عوامل موفقیت برای یک استاد است. و مشکل عمدتر متن بسیار بلند و بالای بعضی از کتاب‌های خارجی است که عزم برای معسل یا شاگرد خیلی سخت تمام میشه. و بحث دیگر هم این است که شیوه‌ها نادرست است. اکثر از معسلین ما، اکثر از شاگردان در مکاتب از بر میکنه موضوعات را، حفظ میکنه و این نادرست است. به خاطر از اینکه شما وقتی موضوعات را حفظ میکنین، از بر میکنین، تهنشین نمیشه، در ذهنتون حک نمیشه. ما باید تمرین بکنیم. ما باید موارد خاص را، موارد مهم را، نکات کلیدی را در ذهنمون حک کنیم، تهنشین کنیم که همیشه در ذهنمون باشه.
خب میشه برای ما بگوین که به نظر شما روش‌های درست یادگیری کدام‌ها هستن؟ اگه مشخص برای ما اشاره کنین.
خب اول باید استاد صنف را آنقدر جذاب مدیریت بکنه که معسل فکر کنه استاد رفیقش است. چون در پالی ازی که استاد هست، باید یک مدیر خوب باشه، یک کنترلر خوب باشه و یک دوست خوب باشه. دوم برمیگرده به معسل که باید پیدا بکنه چی شیوه برش آسان است. ثبت درس آسان است، نوتگیری یا خواندن کتاب. جملات مغلق و پیچیده را برای خود ساده سازی بکنه و استاد باید معسل را از یادداشت موارد بسیار مهم در جریان لکچر ممانعت نکنه. هم استاد باید این فرصت را داشته باشه که بدون تمسخر به سوالات پاسخ بدهد و هم معسل نشرمد. هر سوالی که در ذهن دارد بپرسد. مطالعه و بحث گروهی هم بسیار مفید است. بعضی ها عادت دارن که تنها یاد بگیره، با صدای بسیار بلند در یک اتاق میرن، درس میخوانن و او یاد میگیره، همیشه تهنشین میشه، حک میشه در ذهنشان. بعضی ها دوست دارن، عادت دارن که در جمع دو یا سه یا پنج نفر صحبت بکنه، تبادل نظر بکنه، درس بخونن، از یکی دیگه پرسان بکنه، بعد یکی سوال بکنه، دیگر جواب بده. این هم شیوه مفید بوده و معصر تمام شده.
جوانا و نوجوانا چگونه میتونن مطالعه کنن، چگونه درس بخونن، در کدام اوقات بخونن تا یک مدت طولانی در ذهنشان باقی بمانه و زود فراموششان نشه؟
خب بیشتر گفته میشه که صبح وقت، به وقتی که از خواب بیدار میشیم بعد از ادای نماز، بهترین فرصت است برای درس خواندن و ذهنم تازه می باشه، بسیاری از موضوعات را میگیره و این ذهن فعال می باشه، چون تقریبا 6 ساعت یا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب میکنیم و بعد فرصت داریم که ذهن ما خوبتر موضوعات را داشته باشه. اول هر ساعتی که خستگی ذهن نداشته باشیم، دوم مشخص کردن زمان، شاید علاقمندی با مطالعه را محدود بسازیم و فرد احساس آزادی در انتخاب زمان نداشته باشد. ولی یک تفاوت وجود دارد که هنگام صبح انسان خسته نیست، پس می تواند از این فرصت استفاده بکنه. نوت ها باید زیاد داده نشه، حجم کتاب ها بر فرد باید زیاد نباشه. همه انشتین نیستند و هیچ کس از انشتین هم کم نیست. جای موقعیت آرام هم در یادگیری نقش بسیار عمده داره. شما وقتی می تونید در یک جای آرام درس بخونین، فضا را برای خود بسازین، میز و چوکی اگر باشه بیشتر هست، یک پیاله قهوه بنوشین، یک پیاله چای بنوشین، یک پیاله شیر بنوشین و باید از 6 ساعت 7 ساعت خواب کافی داشته باشین. ذهنتان را از درگیری های کارهای روزمره دور بسازین. میشه از درک و حفظ مفهوم 5 جمله آغاز بکنید و به ترتیب تعداد جملات را بالا ببرید، بعد میتونین یاد بگیرین. اول نوت بگیرین، بعد موضوعات را خلاص بسازین، فشردهش بسازین، بعد او را همیشه هر روز با خود تمرین بکنین، در امورات روزمره از او کار بگیرین.
برنامه این هفته هوای تازه را رویا معدومی دهیه و من فرید علیمی به شما تقدیم کردم. تا برنامه هفته بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، به برنامه حقیقت چیز به میزبانی من فرشتنده خوش آمدین. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید با وجود کارکردهای این وزارت در بخش ساخت سردخانه ها و سبزخانه ها هنوز هم دهقین و باغداران آن با کمبود آن مواجه هستند. در این برنامه با اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان در مورد وضعیت زراعت در افغانستان صحبت کرده ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت زراعت در سال مالی 1399 در چند بخش اساسی برنامه ها و پلان های خود تطبیق کرده که شامل توسعه پایدار سکتور آبیاری، منابع طبیعی، حمایت از زنان در سکتور زراعت، توسعه پایدار باغداری، توسعه پایدار سکتور مالداری، به همین شکل در بخش غلجات و ساخت پروژه زیربنایی از جمله اولویت های اساسی بوده که مثلا در بخش باغداری بیش از 40,000 جریب باغ در جریان سال مالی 1399 در سراسر کشور احداث شده. به همین پیمانه اگر در قسمت پروژه زیربنایی در نظر بگیریم، پروژه مدیریت محصولات زراعتی کارش آغاز شد که در قسمت اعمار کشمشخانه ها خوشبختانه برزش 1.6 میلیارد افغانی 3902 باب کشمشخانه در 16 ولایت کار 6 ماه قبل آغاز شده و اکثریت قاطع تکمیل و بهره‌برداری سپرده شده. به همین پیمانه اگر ما سایر بخش ها را در نظر بگیریم، 475 باب سردخانه های صفر انرژی برای نگهداری انار و سیب در جریان سال جاری کارش آغاز شده و اکثریت از اینا تکمیل شده. به همین پیمانه در بخش ساخت سردخانه صفر انرژی برای پیاز و کچالو بالاتر از 5500 باب ساختمان ها کارش قبلا آغاز شده و یک تعداد زیادی از اینا تکمیل شده و در نهایت تا ختم سال تکمیل میشه. بیش از 11 دستگاه های خوشکن سبزی و میوه برای خانم ها در سال جاری توزیع شده. توزیع 14,000 متریک تن تخمای اصلاح شده و به هدف حمایت از دهقین و زمین سازی بر افزایش تولید کارش در جریان سال جاری آغاز شده. در سایر بخش ها هم نظر به پلان و بودجه انکشافی سال جاری برنامه های وزارت زراعت به شکل عادی تطبیق شده و اکثریت هم خوشبختانه تا فعلا عملی شده.
کارکرده وزارت زراعت در زمان قرنطین چی بوده که چقدر برای کسایی که مثلا نیاز داشتند دهقانان و باغداران در زمان قرنطین؟
در بخش قرنطین، در دوره قرنطین یک پروژه که من قبلا وضاحت دادم تحت نام مدیریت محصولات زراعتی با حمایت فوق‌العاده رئیس جمهور که هدایت داد طرح توسط وزارت زراعت تکمیل و بعد بودجه سوی حکومت افغانستان که 5.8 میلیارد افغانی بود منظور شد. در چند بخش اساسی کشمشخانه، سردخانه صفر انرژی برای نگهداری سیب و انار، ذخیره‌گاه های کچالو و پیاز و دستگاه های خشککن میوه و سبزی در دوره کرونا و قرنطین بیشتر کارش آغاز شد و بالاتر از 11,000 ساختمان در مجموع به شکل فوق‌العاده در ایام قرنطین کارش آغاز شد تا بتانه یک بخش از محصولات زراعتی ما مدیریت شد و خوشبختانه این پروژه بسیار موفقانه پیش رفته و در حال حاضر اکثریت کارهای ما تکمیل است.
و رستمی صاحب، یک مسئله دیگه که شما اشاره کردین بر ساخت مثلا کشمشخانه ها و سبزخانه ها و ذخیره‌گاه های میوه و سردخانه ها، اما اکثرا از ولایات بعضی گزارش های میرسه که هنوز هم دهقانان و باغدارا از نبود سبزخانه و سردخانه شکایت میکنن که مثلا میوه و حاصلات ما زیاد است ولی نگهداری از او درست نمیشه، جایی نداریم. در این عرصه آیا چقدر استفاده از یا بجاست؟ بله بفرمایید.
در این جای شک نیست که کمبود سردخانه ها یک چالش بسیار جدی است و ما نمیتونیم برای تمام دهقین سردخانه صفر انرژی بسازیم. این نیاز به سرمایه گذاری بیشتر است، نیاز به سرمایه گذاری سکتور خصوصی است که سردخانه ها را با ظرفیت های کلان ایجاد بکنه. در کنار از این پروژه های کوچک که ما به شما اشاره کردم، از شروع سال خوشبختانه کار احداث 12 سردخانه میاری و عصری که هر کدام 1500 متریک تن ظرفیت دارد توسط شرکت انکشاف ملی در دولت آغاز شده و با تکمیل از این تا یک سال آینده یک تغییر بسیار کلان در قسمت نگهداری میوه‌جات ایجاد میشه و وزارت زراعت سالانه نظر به امکاناتی که داره پروژه خود تطبیق میکنه. مثلا ما امسال 11,000 ساختمان تطبیق کردیم، به این معنی است که 11,000 دهقان به شکل مستقیم در دوره کرونا از بودجه از پروژه ما مستفید شده. خب یا 280,000 دهقان از تخمه اصلاح شده تنها مستفید شده. در حالی که ما یک افغانستان یک کشور زراعتی و مالداری است، نیاز به سرمایه گذاری های بیشتر است که سکتور خصوصی ما همیشه تقاضا کردیم که بیاین روی پروژه زیربنایی زراعتی به خصوص پروژه مثل سدخانه سرمایه گذاری بکنه تا از این طریق سدخانه کلان در سطح کشور ساخته شوه و یک بخش از میوه ها سالانه نگهداری شوه.
رستمی صاحب، شما اشاره کردین به نقش سکتور خصوصی، تا حال چقدر سکتور خصوصی در اینجا آماده همکاری بوده و چقدر همکاری کردن؟ بله،
در تعداد از ولایت ها خوشبختانه سرمایه گذاری ها صورت گرفته، پروژه های هم تطبیق و عملی شده، ولی ما نیاز به همکاری بیشتر سکتور خصوصی در قسمت پروژه های زیربنایی هستیم، به خصوص سردخانه هاش. ظرفیت فوق‌العاده در افغانستان موجود است. انشاءالله به هر پیمانه ای که در این راستا سرمایه گذاری شود، با توجه به ای که در فصل های مختلف میوه به مارکت عرضه شود، سکتور خصوصی میتونه سود بیشتر ببره. افغانستان به ظرفیت بالاتر از 300 هزار متریک تن نگهداری میوه سردخانه نیاز داره. بنان به یکی دو سردخانه و در سردخانه مشکل کشور حل نمیشه. به هر پیمانه ای که سکتور خصوصی در این راستا سرمایه گذاری بکنه، به همون پیمانه کارا بیشتر میشه.
رستمی صاحب، مسئله شما اشاره کردین به سبزخانه و سردخانه و کارهایی که مثلا در جریان همین سال انجام داده وزارت زراعت، این بیشتر در کدام ولایت بوده؟ مثلا ولایتی که ناامن هستن؟ بله، ولایتی که ناامن هستن. بله، به وجه چی شما تانستین که برسانین همین کمکایتان و پروژایتان رو بتانین عملی کنین؟
این میال در ولایت هلمند خوشبختانه ما بیشترین کشمشخانه را داریم، در قندار بالاترین سردخانه را داریم، در اروزگان کشمشخانه داریم، ذخیره‌گاه ها داریم. این پروژه در 34 ولایت است. زراعت در سطح کشور مردم به تطبیق پروژه نیاز داره و یکانه رای ابزایش عاید مردم و چرخش اقتصاد و زندگی مردم سرمایه گذاری روی زراعت است. خوشبختانه در این راستا ما با چالش خاصی در ولایت ها مواجه نشدیم. پروگرام های ما با شکل تطبیق در گذشته هم تداوم داشته و امیدوار هستیم در آینده هم بیشتر شد.
رستمی صاحب، میاییم سر مسئله زنای بی‌بضاعت و کمک هایی که از طرف وزارت زراعت به یا صورت میگیره. بیشتر کدام پروژه ها به این خانم ها داده شده؟ چقدر خانم تحت حمایت شما قرار داره و کدام پروژه هاست و یا چقدر آید میکنن؟ آید از زندگی از یا تاثیر آمده یا خیر؟
برای خانم ها تطبیق میشه بیشتر توزیع سبزخانه ها به اندازه های مختلف، متوسط، کوچک، بزرگ، باغچه های خانگی، فرمای مرغداری از 30 قطعه شروع تا 500 قطعه. به همین پیمانه در بخش سرمایه گذاری روی مراکز پروسس سبزیجات، میوه‌جات و برخی از کارهای دیگر سرمایه گذاری شده. سالانه بیش از 50,000 خانم از پروژه وزارت زراعت به شکل مستقیم مستفید میشه. طبعا وقتی که برای خانم سبزخانه و باغچه خانگی ایجاد میشه، او عاید پیدا میکنه. وقتی که عاید به دست آورد، تغییری در وضعیت زندگیش ایجاد میشه.
و رستمی صاحب، چطور شما این خانم ها را تشخیص میکنین که مثلا واقعا بی بضاعت است؟
تقاضا میکنن در ولایات، ریاست های زراعت مراجعه میکنن، اما شرایط وجود داره. یک کسی که سبزخانه میخواد مستفید شه، یک خانم باید زمین داشته باشه، اما آبش تامین باشه و علاقمندی برای کار در سکتور زراعت داشته باشه. ما نظر به مشروعاتی که تعیین میشه، خانم ها مراجعه میکنن و نظر به امکاناتی که موجود است، پروژه برشان تطبیق میشه.
تشکر رستمی صاحب. یک مسئله دیگر که میخواستم یادآوری کنم، مسئله شما اشاره کردین به توزیع تخم های اصلاح شده، ای بیشتر در کدام ولایت است و بیشتر غیر از گندم دیگه چی چیزا بر دهقانان توزیع میشه؟
خب گندم غذای اصلی افغان است. ما امسال تلاش کردیم در فصل کش 14,000 متریک تن تخم اصلاح شده را برای بیش از 180,000 دهقان در سطح کشور توزیع کنیم. در ولایت هایی که گندم بیشتر است، کشزارهای بیشتر است، طبعا بیشتر توزیع شده. و نه تنها در این بخش، مثلا در بخش نباتات تیبی، هنگ، شیرین بویه، زیره، توزیع وسایل برای دهقان و موردهای مختلفی است که خدمات صورت میگیرد.
تشکر رستمی صاحب. مسئله زعفران، کشت زعفران و تولید زعفران در کجا رسیده؟ بیشتر در کدام ولایات است و امسال چقدر تولید شده؟
بله، کشت فصل برداشت گل زعفران تقریبا در حال نهایی شدن است. امسال بیش از 8,000 هکتار زعفران کشت شده در سطح کشور، نسبت به سال گذشته 1,000 هکتار بیشتر شده. پیش بینی میشه که میزان تولید ما به بیش از 22 متریک تن در سال جاری برسد، در حالی که سال گذشته 20 متریک تن بود.
یعنی بیشتر شده. ای با صادرات هم داره، بیشتر صادراتش ده کجاست و اکثرا؟
بله،
و رستمی صاحب یک مسئله دیگه که مردم از قاچاق مثلا نگرانی دارن که زعفران قاچاق میشه، یعنی از راه های دیگه، به خاطر از وزارت زراعت چی پلان در نظر داره و بیشتر در کدام کشورها صادر میشه؟
همین پیش به خاطر جلوگیری از قاچاق یک جلسه با اشتراک بریاست وزیر زراعت آبیاری و مالداری و اشتراک نمایندگان وزارت های مختلف مالیه، صنعت تجارت، داخله، اداره امنیت ملی و اتحادیه زعفرانکاران افغانستان راه اندازی شد. در اینجا در قسمت اقداماتی که باعث جلوگیری از قاچاق زعفران باشه صحبت شد. امیدوار هستیم که امسال مشکل قاچاق زعفران حل شود. در سال گذشته به اساس حکم رئیس جمهور بیشترین تدابیر اتخاذ شد و انشالله در این راستا اقدامات عملی صورت میگیرد.
یک مسئله دیگر هم اگه اشاره کنین، مسئله کشت هنگ است که زیاد حال در افغانستان رایج شده. این بیشتر در کدام ولایت کشت میشه و آیا هم
صادر؟ بیشتر در تخار، بلخ، بدخشان، کابل، غور، هرات و خوشبختانه فعلا در اکثریت ولایت ترویج.
در مجموع رشد زراعت افغانستان به چی وضعیت است، چقدر رسیده؟
به اساس گزارش های بانک انکشاف آسیایی و بانک جهانی سال گذشته تقریبا 3.2% افغانستان رشد اقتصادی داشت، ولی امسال با توجه به کرونا طبعا تاثیرگذار بوده روی بخش های مختلف، ولی یک از فاکتورهایی که میتونه روی اقتصاد کشور تاثیرگذار باشه سکتور زراعت.
بسیار زیاد تشکر رستمی صاحب از اینکه به ما وقت دادین. سلامت باشین، روز خوش.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
خاطر من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 تا 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.